بسم الله الرحمن الرحیم. در باب سبک زندگی نکات مختلفی هست که هم ازش مطلعیم، هم بهتره بهش بیشتر توجه کنیم و هم بعضی از نکات هست که ممکنه ازش بی خبر باشیم. باید خیلی در این باره با هم گفتگو کنیم. سبک زندگی چرا اهمیت داره؟ رفتارهای دائمی ما، رسوم و آدابی که ما رعایت میکنیم چرا اهمیت دارن؟ چون بر افکار و روحیات ما خیلی تأثیر دارن. عمل ما بر اندیشه ما خیلی تأثیر داره، بر عقاید ما، بر علایق ما خیلی تأثیر دارن. یه خانم آقایی که با هم ازدواج میکنن، بخش عمده‌ای از تداوم علاقهشون وابسته به رفتارشونه. دلهای پاک و روشنی دارن، اما اینکه چگونه با هم رفتار کنن، این رفتار میتونه محبت رو افزایش بده. مثلا شما یکی از سفارش های اسلام رو در سبک زندگی میبینید، سفارش ویژه و خاصی هم هست. میفرماید که اگر کسی رو دوست داشتی حتما بهش اعلام کن. این نکته خیلی جالبیه در دینی که میفرماید حق نداری کسی رو تعریف بکنی. اگه کسی رو تعریف کردی ازش، انگار از جلو بهش خنجر زدی. غرور میگیره آدم و آدم خودشو گم میکنه، بالاخره بدیهای خودشو فراموش میکنه، قیافه میگیره، آثار سوئی داره. اما همین اسلامی که میفرماید از کسی جلو چشمش تعریف نکن، فرماید دوستش داشتی بهش بگو، بگو من به شما علاقه دارم. این یه رسم اسلامی است. نمیدونم این رسم الان چقدر در بین ما رواج داره. ذکر این محبت که دلها رو واقعا نرم میکنه. آدم یه دفعه در از یه لحظه مثبت نگر میشه. گاهی از اوقات این یه روزیه از جانب خداوند متعال. خیلی از عوامل هستن تو زندگی حال آدمو میگیرن، مشکلاتی که پیش میاد، یه دفعه یه روزیه ناخواسته از جانب خدا میرسه، از جانب دوستی میگه آقا من به یاد شما بودم، دلم برای شما تنگ شد، خیلی شما دوست دارم. چه رفتار قشنگی که امام صادق علیه السلام تصریح میفرمایند و تاکید میکنند. در سبک زندگی ما همین مثال رو خواستم عرض بکنم برای اون کلام کلی که خیلی مهم هست. همین که شما میگی من به شما علاقه دارم، محبت های دفعی افزایش پیدا میکنه. بعضی از اوقات ماها نسبت به اهالی خانواده بی اعتنا هستیم. یعنی میگیم خب هست دیگه، سر جاش چیکارش کنم دیگه، خب هست دیگه، میدونم، خب منم علاقه دارم، هر روز که باید اعلام کنم. که اتفاقا اشتباهه و این اشتباه ها رو بیشتر آقایون هم تکرار میکنن، دوچارش میشن. آقایون از ساختار روح خانوما خبر ندارن. آقایون دیگه، خانوما هم از ساختار روح آقایون خبر ندارن. هر کدوم یه اشتباهات رایجی دارن که باید جلو اشتباهاتشون گرفته بشه. مثلا آقایون همه این کارو که میکنن، شغل و درآمد و میان خونه و واقعا محبت به خانواده دارن، محبت به خانومشون خصوصا دارن، ولی معمولا آقایون نمیدونن که این محبت رو به خانومشون باید اعلام بکنن، به زبان باید بگن صریحا. یالا من نمیتونم اجرا کنم همه به اصطلاح مثالها رو بزنم، صریحا باید اینو بگن. پیامبر گرامی اسلام، امام صادق علیه السلام همه فرمودن که شما باید به خانومت بگی من به تو علاقه دارم. این تذکر، این یادآوری خیلی برای خانوما مهمه. ولی به آقایون بگی، آقایون به روحیه خودشون نگاه میکنن، مقایسه میکنن خانوما رو با خودشون، میگه حالا چه ضرورتی داره بگم، میگه چیزی شده، خب معلومه دیگه، من همین کارا رو دارم میکنم، پول میارم، میدونم چیکار میکنم، همش به خاطر محبت خانومه. بعضی وقتا خانوم میگه اون یک کلمه رو بگو، این پولا رو نمیخواد بیارتی. یعنی اون یک کلمه گاهی مؤثرتره. خانوما هم یه اشتباهی دارن که رایجه. مثلا نمیدونن که برای آقا ریاست و سروری خیلی مهمه. حالا نه اینکه آقا بخواد واقعا سلطنت بکنه، ولی همین که آقا بهش بگه سلطان من، این براش کفایت میکنه دیگه، شده پادشاه عالم، یه آروم میگیره، میگه خب الحمدلله یه نفر ما رو به عنوان رئیس قبول داره و ما دیگه بالاخره خب پس دیگه به مقصود رسیدیم، آرام میشه. خانومه میگه که حالا من به این میگم سلطانه، من بگه چه فرقی میکنه، بالاخره هست دیگه، تو خونه داری با هم زندگی میکنین. نه خیلی مؤثره، مرد غرورش براش خیلی مهمه، زن دلش برای خودش خیلی مهمه، زن باید مواظب باشه غرور آقاشو نشکنه، مرد باید مواظب باشه دل خانومشو نشکنه. البته مرد غرور زنم باید نگه داره، یا مرد دل آقا رو باید نشکنه، ولی اولویت تو خانوم و آقا فرق میکنه. بالاخره اینا دو جنسن و هم اختلافایی دارن، همین اختلاف زندگی رو جذاب میکنه و شیرین قرار میده. مثلا زن یه بار که به آقای خودش میگه سرور من، سلطان من، آقای من، آقا رئیس ما اومد، آقا این آقا خیلی کیف میکنه، تعادل پیدا میکنه، دیگه خیلی سرسده ها رو نمیکنه، خیلی سختگیری ها رو نمیکنه، سختگیری میکرد برای اینکه ریاست خودش رو ثابت کنه، شما بگو بابا رئیسی، خب حل نیاز برو دیگه، سختگیری نمیکنن. یا خانوم هم همینطور، بعضی وقتا سرسده ها میکنن، خانوم ها دعوا رو میندازن، این فقط میخواد ببینه چقدر محبوبیت داره، شما بگو بابا الهه من، مثلا حالا الهه دیگه خیلی کلام مبالغه آمیزه، مثلا محبوبه من بگی، این آروم میگیره، میگه خب پس من هنوز جا محکم هست و آقا منو دوست داره. خیلی اینها توصیه های ریزی که اسلام میکنه کاملا متناسب با انسانشناسی درست و دقیقی است که تو اسلام وجود داره. اینی که میگن آقا زن و شوهر باید عاشق هم دیگه باشن، این حرف خب حرف بدی نیست، اما حرف بیخاصیتیه. اون وقت شما تو، من بذاری تجربه به شما بگم، میگن من اینا رو میگم فلانی مخالف عشق مثلا زن و شوهر هست به هم دیگه، آقا اگر عاشق هم دیگه باشن هیچ مشکلی وجود نمیاد. بله هیچ مشکلی وجود نمیاد، اما آخه شما هم باید منطقی صحبت بکنید. بذارید اول من یه سند بیارم برای شما. توی جهان غرب، تو فرهنگ غرب دیگه چیز، یکی از چیزایی که اونجا خیلی آزاده عشق دیگه، دیگه آزاده دیگه، حالا چقدر اونجا محبت هست، چقدر خانواده هست، اکثر بچه ها بی خانواده به دنیا میان که، اکثر ارتباط ها دوام نداره که، اصلا محبت اونجا مورده، خودشون دارن ادعا میکنن، یعنی ادعا که ندارن اقرار میکنن. اونجایی که این همه از عشق دم زدن، عشق هست حالا نیست که، چرا خالی بندی بکنه آدم؟ آقای اسلام میفرماید بله محبت بین زن و شوهر خوبه، ولی هر کدوم یه نیازهای خاصی دارن، هر کدوم یه اقتضائات خاصی دارن. مرد نیازش به احترام بیشتر از تا محبت، زن نیازش به محبت بیشتر تا احترام. شما وقتی که به خانومت میگی چشم، به اون به این عنوان که خانم رو فرمانده خودت میدونی، خانم اونقدر لذت نمیبره از این چشم گفتن تو، تا اون وقتی که تو برمیگردی به خانمت میگی من به تو علاقه دارم، خانم میگه حالا این شو ببین اینو من میخوام. یا مثلا شما به آقاتون میگید من به تو علاقه دارم، اونقدر آقاتون کیف نمیکنه که وقتی بهش میگی من از شما اطاعت میکنم، اون وقت آقای کیف میکنم یا این شد. ببینید آدم ها با هم فرق میکنم، ما نباید این فرق رو انکار بکنیم. توی جلسه بودیم دانشجویی، اردوی دانشگاه تهران بود، بعد از صحبت و پرس و پاسخهایی که شبها بود، یکی از سوالهایی بود که چرا در احکام حقوقی اسلام بین زن و مرد فرق گذاشته. گفتم شما ها چون با هم فرق داریم، مثلا خب فضای دانشجویی هم فضای حریه دیگه، آدم میخواد سوال بکنه آقا چه فرقی؟ گفتم همین الان من فرق رو نشون میدم. حالا خانوما و آقایون اکثرا مجرد بودن دیگه، سنین دانشجویی، به خانوما برگشتم گفتم که خانوما شما دوست دارید آقاهاتون از شما اطاعت کنن ولو شما رو دوست نداشته باشن؟ همه گفتن نه. یعنی چی؟ دوست داریم دوست داشته باشن، نه اینکه حرف ما رو گوش دارن ولی ما رو دوست نداشته باشن. گفتم اونایی که میگن نه دستشون رو برن بالا، تقریبا همه دستشون رو بردن بالا. به آقایون گفتم، همونجا پیش هم نشسته بودم، یه پرده کوچیکی وسط بود، به آقایون گفتم که آقایون شما حاضرید خانوما از شما اطاعت بکنن، حرفتون رو گوش بدن ولی شما رو دوست نداشته باشن؟ همه گفتن بله. گفتم دستور رو برید بالا، اکثرا دستشون بردن بالا. گفتم ببین فرق شما اینه، بالاخره روحیه مرد با روحیه زن متفاوته. وقت توی فیلمای غربی چیکار میکنن؟ اینا رو مساوی قرار میدن. مساوی که قرار میدن، میزان نفرت و جدایی از همدیگه زیاد میشه. آمار رو تو غرب ببینه، از آمار حرف میزنه. ما اصلا نمیخواد دیگه استدلال فلسفی بیاریم، تحلیل روانشناختی بیاریم. خانواده از هم پاشیده، بعد نسل داره منقرض میشه، میگن تا چند سال دیگه اصلا یه اروپایی خالص دیگه شما ندارید، که مادر و پدر هر دو اروپایی باشن، حتما از اقوام دیگه اومدن اونجا. تو آلمان اکثر دخترها دوست دارن با جوانای ترکیه‌ای ازدواج بکنن، نه به دلیل اینکه جوانای ترکیه‌ای مسلمونن، به دلیل اینکه جوانای ترک یه کمی به خاطر اون فضای اسلامی ترکیه مهاجرتش خیلی به آلمان هست، یه کمی غیرت دارن، نمیذارن خانمشون به جای دیگه نگاه بکنه، توجه بکنه. خب این خانم خوشش میاد مردش غیرتمند باشه، میگه این رخره محافظ منه با غیرت، گرچه همون غیرت ممکنه مقدار اذیت کنه آدم ها، ولی اذیت شیرینیه. مثل این که خانم به آقا میگه اینو بخر برای من، خب این ممکنه آقا رو اذیت کنه، ولی اذیت شیرینیه. اذیتی که اگه نباشه یه آقای روان پریش ممکنه بشه. بابا اینو بخر برای من، میگه پول ندارم. بابا اینو برای من بخر، میگه بابا پول ندارم. تو چقدر خرج میکنی آخه؟ این شیرینه، یعنی از اون نیشه های شیرینه برای مرد. بله مرد کمی ممکنه اذیت بشه، ولی ته دلش خیلی لذت میبره، بالاخره میفهمه که محل اتکاه. یا مثلا آقا خانومو اذیت میکنه، نرو اون طرف، بیا این ور، حجابتو اینجوری کن، نمیخواد بریم تو اون مهمونی، اونا بد نگاه میکنن، اینجوری یه همچی حرفایی میزنه، محدود میکنه خانوم رو. این خانوم ممکنه مقدار اذیت کنه، ولی براش شیرینه. بالاخره خانوما تو همدیگه میشینن، قیافه میان پیش همدیگه، میگن با آقای ما اصلا عمرن بذاره ما بریم مثلا کجا، قیافه میاد. همونجا به آقای ممکنه حرفی بزنه، ولی دو قدم اونورتر قیافه میاد، میگه بله این به غیرت مردش افتخار میکنه. مرد با زن متفاوته و بعد این تفاوت رعایت بشه. حالا ما یه مثال میخواستیم بزنیم، بحثمون اخلاق خانواده نبود، ولی هر گوشه بحث سبک زندگی رو بگیرید شما مثال بخواید بزنید، یه دریا بحثه. غرض این که وقتی خانوم و آقا آدابی رو، آداب اخلاقی رو نسبت به هم دیگه رعایت بکنن، محبتشون زیاد میشه. یه محبت اولیه هست که خدا دوران ماه عسل و عقد و عروسی هدیه میکنه، مودت به تعبیر قرآن کریم، و جعل بینکم مودتا و رحمه قرار میده، هم مودت هم رحمت بین خانم و آقا. مودت هم میدونید که محبتیه که با چشم منتقل نمیشه، با زبون، با سر صدا، با ابراز علنی منتقل میشه. محبت داشته باشه همینجوری نگاهش میکنید، یه بهبه من دوستش دارم همینجوری، ولی محبت تبدیل میشه به مودت، باید ابراز بکنی. همونطور که ما برای اهل بیت مودت داریم، یعنی ابراز میکنیم محبتمون رو. یه محبت یا بفرمایید به طور دقیق‌تر مودتی خدا اول به زن و شوهر میده، بعد اینا هر رفتاری که بکنن اون محبت تقویت میشه، رفتار مثبت انجام بدن. که من گفتم رفتار مثبت بین خانم و آقا فرق میکنه، هر رفتار منفی انجام بدن همون محبت کم میشه، هستا کم میشه، کم کم دیگه کار به جایی میرسه که زن و شوهر از هم نفرت پیدا میکنند و دوری بین دلها پدید میاد و وضعیت ناجوری میشه. خب اینا رو همه رو توضیح در یک مثال که خودش مبتلا به هست مفصل زدیم برای یه حرف که آقا رفتار ما رو دل ما مؤثره. رفتار ماست که عقیده ما رو تکمیل میکنه، رفتار ماست که محبت ما رو تکمیل میکنه. محبت به امام حسین رو خدا به همتون داده، محبت به امیرالمومنین رو خدا به همتون داده، محبت به حضرت زهرا سلام الله علیها رو خدا به همتون داده. خب اما به رفتار شما بستگی داره که این محبت رو زیاد بکنید. اونایی که مدام میرن هیئت، سینه میزنن برای امام حسین، نوح جواب میدن، خرج میکنن، مطالعه میکنن، اونا چیکار میکنن؟ اونا محبتشون یقینا تشدید پیدا میکنه، چون وقت گذاشته، هزینه کرده و این محبت تشدید میشه و به عالی ترین نوع یا به عالی ترین حد از محبت خواهد رسید. سبک زندگی ما روی باطن ما تأثیر داره. با این مقدمه شروع کنیم اون آیه فوق العاده مهمه سوره حجرات رو با هم یک بار دیگه مرور بکنیم. ائمه هدا میفرمایند، حالا امام صادق علیه السلام به یه زبان، امام رضا علیه السلام به یک تعبیری میفرمایند، خدا یکی از کمک‌های مهمی که به بنده هاش کرده اینه که دو تا قول داده به بنده هاش. ببینید این نقطه، نقطه شیرین دین هست، این نقطه، نقطه پرواز ماست. بنده دارم این آیه رو برای شما میخونم. شما روزی خواهید دید ظهور محقق بشه، اسلام بخواد جهان رو بگیره، با همین آیه قرآن همه عالم یه مذهب، یه دین رو به یک قبله بیستن، خوشبخت زندگی کنن، سعادتمند بشن، صلح برقرار بشه، جنگ از بین بره، بدی ها از بین برن، این آیه عالم رو فتح میکنه. ببینید خداوند متعال میفرماید ولکن الله حبب الیکم الایمان و زینه فی قلوبکم و کره الیکم الکفر و الفسوق و العصیان. خدا این کارو میکنه که ایمان رو در دلها محبوب قرار میده. الان شما چرا اینجا هستید؟ اینجا که نمایشگاه کالا و خدمات ارزون و نمیدونم اینجور چیزا نیست که، نیاز روزمره شما رو که برطرف نمیکنه. اینجا که سرگرمی هایی که شما رو به تعجب وادار بکنه یا به هیجان، به جیغ و داده های وحشت انگیزناک وادار بکنه، سرگرمتون بکنه نیست. یقیناً کسی که میاد نمایشگاه قرآن، کسی که برای ماه رمضان احترام قائله، کسی که برای حضرت خدیجه سلام الله علیها، مادر حضرت زهرا سلام الله علیها، همسر گرامی پیامبر احترام قائله، یه محبتی تو دلش هست. من از شما میپرسم این محبت رو کی انداخته در دل شما؟ این محبت رو خدا وعده شده داده. من این کارو میکنم. حبب الیکم الایمان و زینه فی قلوبکم. یه کار دیگه هم میکنه غیر از محبوبیت، زیبا میکنه ایمان رو در دل شما. این زیبایی جدای از محبوبیته. یه وقت شما یه کسی رو دوست ندارید یا آنچنان دوست ندارید ولی زیبا میدونید، شعر زیباست، هر چیزی که مظهر زیبایی باشه، آدم عشق هم بهش نداشته باشه به خاطر زیبایی بهش احترام میگذاره. گل زیباست، یه صحنه زیبایی رو میبینید، از جاده حراز رفتید شما، یه قسمتی نزدیک پلور هست، اصلا این قله دماوند رو میره در آغوش شما قرار میده. بنده توصیه میکنم به همه دوستانم همیشه از اون طریق خواستید برید شمال، حتما اونجا بایستید. چقدر شکوه داره، واقعا زیباست، یعنی قلب آدم به اصطلاح تکون میخوره از اون زیبایی. هر کی به زیبایی احترام نگذاره اصلا از آدمیت فاصله گرفته. یک کنیزی اومد یه گل داد به امام حسین، حالا توی جایی کنده بود پیدا کرده بود، اون گل مال شما. امام حسین بلند شد، ازش تشکر کرد، اون کنیز رو در راه خدا آزاد کرد، مال و ثروت بهش داد، به حدی که اطرافیان و دوستان امام حسین اعتراض کردن که آقا یه گل داد به شما دیگه، حالا مثلا چی کار کردیم برای شما این همه تحویل گرفتی؟ برای ما اهل بیت اونجوریم، کارش قشنگ بود، ولی یه کار قشنگ باید چیکار کرد؟ خیلی تقدیر کرد. بعضی وقتا می اومدن پیش امام صادق یه شعر میخوندن، شعر زیباست. حالا یه کسی همجوری نشسته بود از اهل بیت حرفای خوب خوب میزد، اونقدر تحویل نمیگرفتن ولی تبدیل میشد حرفش به شعر، زیبا میشد، تحویلش میگرفتن. زیبایی خودش حرمت داره، هر کی این زیبایی رو درک کنه حرمت داره، یعنی شخصیتش شخصیت برجسته‌ایه. هر کی به زیبایی احترام بگذاره، و خدا هم میفرماید من این کارو میکنم و زینه فی قلوبکم، ان شاء الله یه روزی نماز براتون قشنگ بشه، من به حول الله به سویت پرکشم تا که جامت را مکرر سرکشم. حسی که دارید موقع بلند شدن به حول الله میگید چه حسیه؟ اینو برای خودتون زیبا کنید، ببینید زیباییشو درک کردید یا نه. بعد از اینکه شهدای احد رو پیامبر گرامی اسلام به خاک سپردن، همین آیه رو تبدیل کردن به دعا، صدا زدن اللهم حبب الینا الایمان و زینه فی قلوبنا، ایمان رو محبوب قرار بده تو دل ما و زیبا کن در دل ما. این وعده ایست که پروردگار عالم داده. خب
ما اگر ایمان رو زیبا ببینیم دیگه کارمون درسته دیگه، حله. ماهواره چی میخواد به ما بگه؟ چی رو میخواد برای ما رنگ کنه و خیلی زیبا به ما جلوه بده؟ مثلا رقاصی‌هاشون رو میخوان برای ما زیبا جلوه بدن. خب یا آدم مؤمن کمی ممکنه آدم باصفا بگه این برای چی داره میپره بالا میپره پایین؟ برای کی آخه؟ دلش میگیره اصلا. ولی شما سینه زنی رو ببینی، این داره برای یکی خودشو میزنه، این داره برای ابوالفضل عباس خودشو میزنه، بهش افتخار میکنه. ببین آدم اینجا جون بده، قشنگه، زیباست. شما حساب اینو بکنید توی عالم به اندازه‌ای که برای امام حسین و ابوالفضل عباس شعر گفته شده، آیا برای موضوعی، برای شخصیتی تا حالا شعر گفته شده اینقدر؟ اصلا امکان نداره شما یه همچین آماری پیدا کنید تو عالم. این همون کار خداست. زینه فی قلوبکم، زینتش میده در دلهای شما. خدایا در دلهای ما ایمان رو محبوب کردی یا نه؟ خدایا در دلهای ما ایمان رو زینت دادی یا نه؟ خدا باید این کار رو انجام داده باشه. اگر خدا در دل یک هنرمند ایمان رو محبوب کنه و زینت بده، یقین داشته باشید این هنرمند بهترین فیلم‌ها رو به عنوان روایت از دین برای شما ساخته و پرداخته خواهد کرد که زیباییش رو دیگران هم بچشن. من یه فیلم آمریکایی می‌دیدم، تو این فیلم آمریکایی که آخر یه کارگردان مسیحی ساخته القاعده، نمی‌دونم، ولی میگم مسیحی چون آمریکاییه، حالا ممکنه هم از یهودی بوده. بعد اینقدر تو این فیلم یهودی ها یا آمریکا رو زیبا جلوه داده، خواهم یهودی آمریکایی رو محترم و زیبا جلوه داده. من گفتم کاش این کارگردان رو با پیدا کنیم بیاد تو ایران یه فیلم هم برای آخوندا بسازه، که من میگن که بابا آخوندا میشه اینقدر خوب باشن و جالب باشن و اینا. خیلی قشنگ برخورد کرده خانومه دختر آمریکایی کاراگاه، میاد با این خواهم دست بده. الان تو سینمای ما اگه این کارو بکنن احتمالاً برعکس بشه، میاد دست بده، سبک همه آمریکایی‌ها که آزادم زن و مرد دست بدن. بعد این خواهم یهودی بر اساس مقررات دین یهود دست به نامحرم نمیده دیگه، یه نگاه بهش میکنه. من دوست دارم شما این فیلمو برید ببینید. اینجا خواهم تمسخر شد برای اینکه دست نداد، یا اون خانم آمریکایی تمسخر شد و تحقیر شد که خواهامه بهش دست نداد؟ دوست دارم اینو ببینید. این فیلم اسمش بیگانه‌ای در میان ما، من با زبان اصلیش دیدم، نمیدونم حالا ترجمه هم داره این فیلم یا نه. مطمئن باشید فیلمایی که یک کمی حرفای خوب داشته باشه ترجمه نمیشه این سادگی، ولی برید حتما ببینید، خود فیلم دیدم داره. وقتی یه جایی این خانم آمریکایی دیگه، حالا من درد دل میکنم با شما دیگه، ببخشید، این خانم آمریکایی کاراگاه رفته توی جمع خانواده های یهودی دنبال یه قاتل بگرده. حالا کاری ندارم به داستان این فیلم که چند جا مفصل نقلش کردم که مثلا خیلی با لباس باز و اینها رفته بود پیش خواهامشون. یه دختر خانومی از این دخترهای یهودی که مال خانواده یهودی بود دید ایشون بدون حجاب، بدون پوشش مناسب، مثلا آستین نداره، پیش خواهامش نشسته، اومد یه شنل انداخت روی این خانوم خیلی بد حجاب. بعد این خانوم آمریکایی هم کاراگاه بود دیگه، یه نگاهی کرد شنل چه انداخت اینجا، مثلا برداش انداختش اون بر. اون خانوم یهودی خسته نشد، دوباره اومد شنل رو انداخت، همون سیدی که ما باشیم نهی از منکر. دوباره من به شما دردسرتون ندم، تا آخر فیلم این دختر یهودی اون دختر مسیحی رو محجبه کرد، با اجازه شما، با اجازه همه فیلمسازای ما حرف ازده بدن، محجبش کرد. بعد این خانم کاراگاه اومده بود کلانتری بهش محجبه، نه اینکه سبک ایرانی ها، یعنی آستینش بلند شده بود، دامنش بلند شده بود، یه لباس متینی پیدا کرده بود. بعد همکاراش مسخره میکردنه، او چه لباسی پوشیدی تو فرهنگ تند آمریکایی. این خانم کاراگاه به اونا یه نگاه عاقلاندر سفیه مینداخت که شما نمیدونید من کجا رفتم،
مثلا تحت تأثیر چه فرهنگی قرار گرفتن، رفته تو خانواده یهودیا و این لباس خودشو نشون میداد. چیز جالبی که تو این یه صحنه جالبی که تو این فیلم بود، به تصویر کشیدن زیبای توبه بود. یه جایی این خانم تحت تأثیر احساسات و عواطف قرار میگیره، با یکی از اون جوانای یهودی دست میده و این جوان هم مثلا، این حکم شرعی همه ادیان هست، به نامحرم دست میده و مثلا یک کمی تحت تأثیر قرار میگیره. بعد یه دفعه متنبه میشه، ناراحت میشه، من چرا به نامحرم دست دادم؟ دستاشو همینجوری نگه میداره تو این فیلم. بعد میگه من چیکار کنم، حالت توبه داره، من چیکار کنم توبه کنم؟ ببخشید من برای شما فیلم نقل میکنم، چون کمه اینجور فیلم ها، میخوام بگم که میشه یعنی این کارا کرد. یه عذرخواهی میکنم، فیلم نقل میکنم، فیلم آمریکایی هم تعریف میکنم. دستش رو گرفته، ناراحته، چرا دست به نامحرم داده؟ بعد میخواد توبه کنه، شما فکر میکنه چیکار میکنه؟ یه دفعه میره تو آشپزخونه اوپن هست، شیر آب رو باز میکنه، دستش رو میگیره زیر شیر، سرش رو اینجوری میکنه. شما توبه رو با ریخته شدن آب روی دست این میتونید لطافتش رو ببینید. واقعا آدم خوشش میاد، آقا چه قشنگ. معلوم میشه کارگردان از توبه تلقی قشنگی داره. توبه یعنی آب ریختن روی مثلا عضوی که آدم گناه کرده و پاک شدن. قشنگ بود. حالا یه تایید بفرمه قشنگه با آب توبه آدم بکنه؟ مثلا میگن آب توبه، درست عشق رو میگن آب توبه. حالا قدیما ما تو ایران یه فیلم ساختیم، یه نفر توبه نصوح کرده بود تو اون فیلم، بعد چی شد؟ طرف رفت توبه کننده هر رو به لجن کشید، لجن کوچه رو برمیداشت میکشید به خودش. توی قسمت بسیار ماندگار از این فیلم، آقا چرا توبه کنو به لجن کشیدی؟ ما زمان جنگ و جبهه اعتراض میکردیم به این فیلم، گفتیم بابا آخه توبه کن، ان الله یحب التوابین، خدا توبه کنو دوست داره. شما توبه کنو تو داستانت بردی یه گوشه، لجن کوچه برداشت مالید به خودش، از بس ناراحت بود مثلا خواست توبه کنه. بخاطر اینم یک هنر دیگه، یکی به ذهنش میرسه که توبه کنه ببره زیر آب، یکی توبه کنه ببره لجن میکشه. خب بعد ما اون زمان اعتراض میکردیم، همه ما میگفتن اعتراض نکن، ایشون حزب اللهی هست. بعدا دیگه الان دیگه حزب اللهی نیستن دیگه، الان میتونیم انتقاد 30 سال پیش رو مطرح بکنیم، یه مشکلی نداریم. خب بابا حزب اللهی باشن، این زیبایی رو درک نکرده. حزب اللهی بودن که فیلم نمی‌سازه که، باید این خوشگلی رو درک کرده باشی منتقل کنی. خیلی از فیلمسازای ما مثلا شاید قاطبه‌شون، شاید همه‌شون نمازخونن، منتها باید زیبایی نماز رو درک کرده باشه، بعد بتونه این نماز و زیباییشو به ما منتقل کنه، به بچه ما زیبایی نماز رو منتقل بکنه. خب من تا همینجا این آیه قرآن رو یک کمی برای شما توضیح دادم، حالا به صورت دست و گریخته میخوام اینو عرض کنم. خدا ایمان رو در دل ما محبوب قرار میده و زیبا. ما چیکار کنیم این محبوبیت و زیبایی افزایش پیدا بکنه؟ ماها با رفتار خودمون میتونیم این محبت و احساس زیبایی رو افزایش بدیم. مثلا میفرمان سر نماز حتما عطر بزن. از حضرت امام یه خاطری نقل کردم که چقدر مقید بودن به عطر زدن. وقتی که یه جایی رفت بودن مهمونی عطر نداشتن، جوان اون خونه گفتن ما ادکلون داریم. حالا اون جوان خیلی شیک بوده اون زمان، قبل از تا مثلا انقلاب و اینا، ادکلون هم مثلا حالا هر کسی استفاده نمی‌کرد، اینا مذهبی ها عطر می‌زدن سنتی درها و اینا. امام فرمود نه بیاروی نداره، ببینم چیه. بعد هم خیلی بوی خوبی داره و این خودش زیبا میکنه رفتار انسان رو. امام صادق علیه السلام دیدن کسی ماهی دستشو داره میره خونه، فرمودن که ماهی چرا دستت گرفتی؟ گفت آقا جون شما فرمودی که آدم میره خونه خوبه یا آذوقه‌ای برای خانواده ببره، مستحب هم هست، میدونید جزء سبک زندگی اسلامی مرد میره خونه همیشه یه چیزی دستش بگیره ببره. اثر عجیبی رو بچه‌ها داره و خانواده. حالا بگذاریم، شما راحت کردید دیگه، قصه رو برای خودتون پول میدید، خانم خود برای خرج می‌خوای بگی، بعد خودش هم دیگه با دست خالی میاد خونه. نه این سبک زندگی مرد، یه چیزی دستش بگیره ببره خونه،
اینا سبک زندگی، نکات دقیقا تحت موضوع سبک زندگی، اینو فراموش نکنید. خب آقا شما فرمودید دادم باید یه چیزی بگیره برای دستش، فرمود اشکال نداره، بله باید این کارو بکنی، ولی ماهی بوی بد میده. الان مردم از کنار شما رد میشن، میگن دوست امام صادق از کنارش رد شدیم چه بوی بدی میده، نمیدونم بوی ماهیه مثلا. گفت چی کار کنم؟ آقا فرمود ماهی رو بذار توی چیزی درش رو ببند، یا مثلا یه چیزی بگیر، بوی بد از تو به مشام کسی نرسه. ما میتونیم این محبتی که خدا از ایمان در دلهای ما قرار داده رو تقویت کنیم با سبک رفتار خودمون. ما میتونیم زیبایی که دین بهمون داده، خدا بهمون داده از ایمان، این زیبایی رو به دیگران منتقل کنیم. حالا دیگران منتقل کنیم چه کاری ندارم، این زیبایی رو تقویت کنیم با رفتار خودمون. خدا یه هدیه به بندش میده، دین رو زیبا میکنه، و من نه تنها دین رو زیبا میکنه، کره الیکم الکفر و الفسوق و العصیان. باور کنید مؤمنین از گناه بدشون میاد، حالشون گرفته میشه، ناراحت میشن، خوشش نمیاد، چیکار باید بکنه. خیلی از مؤمنین جرأت ندارن اینو ابراز بکنن. من دارم اینجا پشت بلنگو میگم، یه محیط بد، یه محیط غیر معنوی، یه رفتار غیر معنوی موجب میشه مؤمن حالش گرفته بشه، ناراحت میشه، میگه زشت، قشنگ نیست. کره الیکم، یه کاری میکنه شما احساس کراهت بکنید از کفر و فسوق و عصیان، این ناراحتیه. یه وقت پیامبر گرامی اسلام رفتن تو بیابونی، داشتن میرفتن، اینو تو یه عنوان دیگه هم مثال زدم، جایی نمیدونم کجا بود، بعد طرف بعد بود لباسش، یعنی لباسش رو زده بود کنار و دیگه حالا ناجور بود، تو مسیری داشتن میرفتن، ایشون هم حالا خیمه‌ای داشت و عشایر بود یا گوسفندی میچرون تو بیابون چیکار میکرد، رفتن ازش شیری غذای چیزی بگیرن اگر داره بخرن. پیامبر گرامی اسلام تا او رو دید، اون شروع کرد خودشو جمع و جور کردن و بله بفرمایید یا رسول الله، خدمت شما هستیم. آقا فرمود من دیگه باهات کاری ندارم. کسی که تو خلوت خودش لباس خوب نمی پوشه، ما باش کاری نداریم، ببخشید، خداحافظ شما. برای خلوتی آدابی هست، برای جلوتی آدابی هست. فرمود زیباترین حیا، حیایی است که آدم از خودش میکنه، بهترین و درجه بالاترین حیا اینه. میدونید آدم از خودش خجالت بکشه چی میشه؟ اگه دروغ بگه خودش از خودش ناراحت میشه، میگه دروغ گفتم، لو رفت. پیش کی لو رفت؟ پیش خودم، خودم فهمیدم دروغ گفتم، از خودم خجالت دارم میکشم. با فضیلت ترین حیا، حیا از خوده. آدم باید از کفر بدش بیاد، نماز پیشش خوشگل باشه، به حدی که نماز خوندید بدهی پیدا کنید به خدا، به حدی که روزه گرفتید احساس کنید بدهکار شدید. بعد از نماز یکی از بهترین مستحبات سجده شکره. خدای ممنونتم اجازه دادی ما نماز بخونیم، خدای ممنونتم ما رو مهمان خودت در ماه رمضان کردی، بابا گرسنگی نداده به ما، تشنگی داده به ما، اما زیباییشو نگاه کن. زیباست روزه، زیباست حج، زیباست. خدا کنه خدا به شما حج قسمت کنه، برید زیباییشو درک کنید. اگه یه وقت حالتون گرفته شده بود زیبایی حج رو درک نمی کردید، خدا کنه انشالله نتونید برید حج، تا وقتی برید که زیبایی حج رو درک بکنید. بعد ما با رفتار خودمون، وقت کسی با معصیت کارا نشست و برخاست بکنه، قبح گناه کم کم براش می ریزه، دیگه براش مشکل نداره. به خفاش شب گفتن شما هر روز یه دونه آدم می کشتید، ناراحت نشدی؟ گفت چرا، روزای اول ناراحت بودم، بعد خوب شدم. الان ما هم جلسات اول میشینیم تو جلسه غیبت ناراحت میشیم، ولی بعد کم کم یه مقداری بشینیم غیبت کنیم دیگه خوب میشیم، اصلا دیگه ناراحت نمیشیم، اگر غیبت بشنویم و غیبت بگیم. در قرآن کریم میفرماید غیبت کردن مثل چی میمونه؟ ایحب ان یاکل احدکم لحم اخیه، اگر درست خونده باشم، میفرماید که آیا دوست داره یکی از شما که گوشت برادرشو، برادر دینی خودشو بخوره؟ مثلا یکی از ماها فوت کرده باشه، اون یکی گاز بزنه شون که بخوردن. خدای چه مثالایی میذاری، کی دلش میاد این کارو بکنه؟ ببین خدا داره ترسیم میکنه ما زشتی غیبت رو ببینیم، ترسیم میکنه برای ما، اومده وسط. هنرنمایی میکنه، کاریکاتورشو میکشه، کاریکلماتورشو میکشه، یه نفر کاریکاتور اینو بکشه که نفر افتاده گاز میزنه گوشت بردن دینش فوت کرده میخوره. آدم خاری تو، من نمیدونستم. قرآن میفرماد کسی که غیبت میکنه شبیه آدم خوراست، برای اینکه شما از آدم خورا خیلی متنفرید. اخیرا دیدید آقای پوتین علیه آمریکا میخواست حرف بزنه، میگفت آمریکا داره به آدم خورای تروریست تو سوریه کمک میکنه، چون یکی از تروریست های سوریه قلب یه جوون سرباز سوری رو برداشت به دندون کشید خورد جلو فیلم، جلو دوربین. پوتین برگشت به اون یه حرف بین‌المللی، گفتش که شما دارید به آدم خورا کمک میکنید، معلوم میشه همه دنیا آدم خورا رو بدشون میاد. و خدا میفرمد غیبت کن شبیه آدم خاره، برای اینکه ما احساس کنیم کار زشتیه، کار بدیه. خدایا من همین الان دعا میکنم، دعایی که پیغمبر اکرم کرد، شما همتون آمین بگید، تعدادمون از 40 تا خیلی بیشتره، ماه مبارک رمضانه، بتونیم چیکار کنیم؟ این دعامون رو همین الان استجابتش رو دریافت کنیم از پروردگار عالم. خدایا محبت ما رو به ایمان، به مؤمنین زیاد بفرما، دوستشون داشته باشین. میخواد من یه مقدار مناجات کنم با خدا، شما ببینید اگه حرف شما هم هست حرف شما هم بشه. خدایا ما زورمون نمیرسه گناهو ترک کنیم، کارهای ثواب زیاد انجام بدیم، مگر اینکه تو عشق ما رو به ثواب و ایمان و کارهای خوب زیاد کنی. ما تنبلی نمیتونیم، ما نمیتونیم، ما اونقدر عارف نیستیم، تو کمکمون کن. میخوایم ما بچه خوبی بشیم، عشق ما رو به خوبی ها زیاد کن. این کلام امیرالمومنین تو مناجات شعبانیه است، الا فی وقت ایقظتنی لمحبتک، الهی لم یکن لی حول فانتقل بهی عن معصیتک. خدای من زورم نمیرسه از گناه نجات پیدا کنم، مگر اینکه تو منو با محبت خودت بیدار کنی. این کلام امیرالمومنینه. خدایا ایمان رو در دل من زیبا قرار بده. اجازه بدید یک روایت برای شما بخونم، عرضم رو تمام کنم. یکی از دوستان امام صادق علیه السلام پیش امام صادق علیه السلام بود. این روایت در تفسیر فرات کوفی هست. دوستان میفرمان سندهای روایت رو هم ذکر کنید. خب به نام آقای زیاد، آقا فرمود چرا پاهات صدمه دیده؟ گفت آقا من شطوری که سوار بودم از راه دور به دیدار شما اومدم، این شطور بیمار بود، خیلی اذیتم کرد، پا درد گرفتم و اینها. بعد یه حرفی زد، چند روایت زیباست. به خیلی از گناهکارها این روایت رو هدیه بدی، دیگه بدتر از من که پیدا نمیشه که. یه آدمی مثل من در به داغون بدید، اونم امیدوار میشه میاد تو راه، باور کنید. میگه که جوان تو فداک، انی ربما خلوت فعتان الشیطان فیذکرنی ما قد سلف من الذنوب والمعاصی فکأنی آیس ثم اذکر حبی لکم وانقطاعی الیکم وکان متکئا لکم. چرا من این همه راه دور رو بلند شدم با زحمت اومدم پیش شما؟ به خاطر محبتم. بعد دلیلش رو ببینید چه قشنگه. میفهمید بعضی وقتا با خودم خلوت میکنم، شیطان منو یاد بدی ها میندازه، به من میگه ببین تو آدم دیگه نمیشی که، تو بابا آدم بی خودی هستی، تو اهل گناهی. شیطان منو مایوسم میکنه، میخوام مایوس بشم. بعد این دفعه یاد محبت شما میفتم، میگم بابا من آدم بد، شما رو که دوست دارم، من که امام صادق رو دوست دارم، من که امام حسین رو دوست دارم، من که از زهرا رو دوست دارم. یاد محبت شما میفتم، آروم میگیرم. اینم که از راه دور بلند شدم اومدم، بالاخره این محبت شما منو کشونده. وقت امام صادق علیه السلام چی جواب میدن؟ فرمودن یا زیاد، بهل دین الا الحب والبغض، آیا دین چیزی جز این محبت و دوست داشتن و دوست داشتن هست؟ بعد این آیه قرآن رو خوندن که ما با هم میخوندیم، ولکن الله حبب الیکم الایمان و زینه فی قلوبکم. بعد امام صادق علیه السلام یه داستانی از پیامبر گرامی اسلام نقل کردن، اونم قشنگ شنیدنش. یه نفر اومد همینجا تو این جلسه، امام صادق علیه السلام از پیامبر گرامی اسلام نقل فرمودن،
فرمودن که اتى رجل الى رسول الله فقال یا رسول الله انی احب الصوامین ولا اصوم و احب المصلین ولا اصلی و احب المتصدقین ولا اتصدق. یا رسول الله، من نمازخونه رو دوست دارم ولی خودم نه، توفیق نماز خوندن ندارم. حالا من نمیدونم واقعا اصلا نمازخون نبوده یا نه نمازخون نبوده که نمیشه، نماز مستحبی و اهل عبادت و اینا نبوده، سنگین، اهل روزه نیستم ولی خودم روزگیرا رو دوست دارم. میگم روزگیرا آدم های خوبی هم. حالا ممکنه یکی نماز روزه هم بگیره آدم شالاتانی باشه، خدایی نکرده، نعوذ بالله، زبانم لال، خب اون آدم استثنان دیگه، همه جا هم آدم بد پیدا میشه، ماها دیگه قاطی نمی کنیم. اون پیش پیغمبر اکرم گفت من این آدم ها رو دوست دارم ولی خودم اینجوری نیستم، این کاره نیستم. فقال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، پیامبر گرامی اسلام فرمودن که انت مع من احببت، تو با کسانی هستی که دوستشون داری و روز قیامت با اونها محشور خواهی شد. وقتی که اون جزاء و فزع روز قیامت برگزار میشه، تو میای به سمت اونهایی که دوستش داری. در روایت دیگری امام صادق علیه السلام میفرماید ولکن الله حبب الیکم الایمان، خدا ایمان را محبوب قرار میدهد، مصداق اتم و اکملش امیر المؤمنین علی علیه السلام. آدم ها به دلهاشون مراجعه کنن، میان امیر المؤمنین دوست دارن، علی ابن ابی طالب دوست دارن. واقعا زمانه ما خیلی زمانه پیشرفته ایه، مردم ما امام زمان رو هم دوست دارن. بذارید من اینو با تعجب مطرح بکنم تا شما قدر این محبتتون رو بدونید. اگر کسی علی ابن ابی طالب علیه السلام رو دوست داشته باشه زیاد عجیب نیست، انقدر قصه دارن امیرالمؤمنین که واقعا دلبری میکنن. اگر کسی امام حسین رو دوست داشته باشه زیاد عجیب نیست، انقدر آقا مظلومن واقعا دلبری میکنن. ولی مردم امام زمان رو دوست دارن که ازش هیچ خاطره ای نشنیدن. به دلهاتون مراجعه کنید، چرا آقاتون رو دوست دارید؟ این اون هدیه ویژه الهی است که فرمود حبب الیکم الایمان. حالا میخواید این محبت خودتون رو اعلام بکنید، با سبک زندگی خودتون این محبت رو اعلام کنید. اولا با اعلامش تقویت کنید، ثانیا با اعلامش به دیگران منتقل کنید، ثالثا منتقل کردن این محبت یکی از وظایف مؤمنینه. من باید به همه بگم من کیا رو دوست دارم، من به کیا عشق میبرزم، در شرایطی که بعضی ها لشکر و گردان و دسته و اینا تشکیل میدن به نام شمر، به نام نمیدونم شمر و یزید و اینا، بعد مسلمون کشی میکنن، سر میبرن دیگه، حالا یه وقت سر مسیحی میبرن، یه وقت سر واقعا چه قلبهای خشنی اینا پیدا کردن، جلوی دوربین این گوسفند میذارن زمین، سر میبرن، سر میارن بالا، وحشتناک که مگه نمیتونستم ببینم. ولی یکی از دوستان اصرار کرد که باید شما ببین آخه باورت بشه این حرفا. هیچ وقت صحنش یه کشیش مسیحی رو سر بریدن. خب ما یادمون نمیره توی مسیر کربلا تو عاشورا هم مسیحی کشتن، وهب بود دیگه، اومد و امام حسین رو دید، و هم امام حسین رو دید، امام حسین به دلش نشست، شمر امام حسین به دلش ننشست، و هم مسلمون شد، فدای امام حسین شد. این اتفاق خواهد افتاد و شما خواهید دید که مسیحیان همه میاند و با مسلمانان هم پیمان میشن و یک دین و ایمان پیدا میکنن. مسیح ابن مریم پشت سر امام زمان ما نماز خواهد خواند. محبتاتون رو نگه دارید، محبتاتون رو گم نکنید. این هدیه خداست به شما، به محبتتون افتخار کنید، محبتتون رو تو خونه ابراز بکنید، بذارید دیگران بدونن، بذارید بچه هاتون بدونن شما چیا رو دوست دارید، مخصوصا مادرها. محبت از مادر به بچه ها به ارث میرسه، بچه ها بینن مامان کیو دوست داره، مامان یکی محبت میبرزه، برای یکی عشق میریزه، دین بچه ها رو محبت مادر درست میکنه. خدایا ما رو در مسیر اهل بیت زنده بدار و بمیران. صلی الله علی محمد و آله اطهار.